وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. مقدمة هم تولد امام الموحدین رو از خدا میخوان که برای ما مبارک بگردانه و به ما چشم بده که ببینیم که حیات اون بود که اونها داشتن و مماد هم اون بود که اونها داشتن. لذا حیات و مماد خودمون رو منطبق کنیم بر حیات و مماد اهل البرک، آن حیاتمون رو از دست بدیم نه مرگمون رو درست داریم. این بهترین هدیه ایست که ائمه بر ما آورده که شأن حیات ما رو با حیات خودشو معنی کرده. همیشه اینطور در نظر بگیرید دیگه که اگه امام الموحدین بود چه کار میکرد؟ اون وقت خداوند بهتون میده اون بینش رو که تو مهلکه ها بدونید اون چه کار میکرد. اون وقت به راحتی هم خوب تصمیم میگیرید، هم خوب ترک میکنید، هم خوب انجام میدید، هم خوب میگذرید، هم خوب میپیمایید. تولد امام الموحدین تولد یک نعمت بزرگ الهی است بر جان روحانی انسان. وقت انسانی که روحانی نباشه این تولد مسلم براش مبارک نیست، و اگرم روحانی شد تولد عجیب است. دلم نمیخواد مفصلا باب بحث را باز کنم، وگرنه مطمئن باشید تمام عارفان و سالکان با اتصال به امیرالمؤمنین چیزی شدند. مولوی به بحث عجیبی داره در رابطه با معراج امیرالمؤمنین، معراج پیامبر. خب حتما میدونید اسرارش هم مطلعید که در اون معراج عظما که اوج عروج انسانیست که عروجیست، نبی از بدو تولد عروج انسان است. اون وقت در معراج این انسان عروجی عروج کرده است. اون وقت در اوج عروج این انسان عروجی میبینید که با ولایت، دقت کنید، با ولایت روبرو میشه. اونجا حضرت از حضرت میپرسن که وقتی اونجا با شما صحبت میکردن از چه زبانی بود؟ از پیغمبر میپرسن، میگه از زبان علی، یعنی از زبان علی با من صحبت میکردن. مثلا روشنه به هم دلتا، چون باطن نبوت ولایت، پیامبر خودش ولی کله و نبوتش مأموریتش است. و حالا برای نبی اگه بخواد ولایت ظهور کنه خودش ظهور کرده است، برای خودش باطن خودش برایش ظهور کرده است. خب حالا باطن خودش که ولایت هست،
الانه که براش ظهور کنه، این ظهور به چه جمالیست؟
به جمال مولا المقدم.
چرا؟ چون علی مظهر ولایت هست فلعین، نبی مظهر نبوت هست فلعین. او وقت علی فقط ند ولیه، اون وقت نبی ولی است بالخفا و نبی است بالعین و بالاظهار بالاعیان. پس نه این که پیغمبر پایین تر از علی بالاتر، اینا کی شیعه بود؟ شیعه از خود پیامبر گرفت حرف را که گفت در اون اوج عروجم که با باطن خودم روبرو شدم، وقتی باطنم ظهور کرد از باطن با من صحبت کردم، زبان زبان علی بود. یعنی اگر ولایت کل تحقق پیدا کند علی است. و اینجوریست دیگه، و هر که هر چه دارد از ولایت، ولایت یعنی اتصال بی واسطه به حق، وقت این مقام مقام علی است. پس هر چه هر چه دارد از ولایت و حب امیرالمومنین دارد. اون وقت این جمله خب مال مولوی است دیگه، میگه خودش میگه، میگه که هر چه ما داریم از توست، این همه مستی ما از توست ای شیر خود. در اون بحث معراجیش آخرش همینه، میگه میگه خب همه اینا را که ما از معراج داریم، پیامبر رفت به معراج، بر براقی سوار شد و براق نوری و رفت و اونجا که رفت، بعد میگه خب از تو بر ما تاب چون داری نما. اینا از مقام ولایت کلی است که میتابه. و همه مستی ما از این مقام ولایت کلی است. اینا چیزایی نیست که مردم بفهمند. و به همین جهت هم گفتن که ای علی، تو و شیعیان من الفائزینی، از رستگارانی. و شیعیان علی یعنی اونایی که یک سر و گردن در درک معانی غیبی از همه مسلمان ها بالاتر باشن. میبینید که اصلا بحثش یه بحث بسیار پردامنه ایست، بهتره که بیشتر مسکوت بگذاریم. گاهی وقتا یه دیگه یه سکوتش بیشتر توش حرف هست تا گفتنش. رسیدیم به آرزوها که اینها مانع پیشرفت سالک میشه. انصافاً بحثای جلد اول اینجا باید به کمک ما بیاد تو مطلب خوب درک کنی. یه اصل همیشه یادتون باشه، چیزهایی که در بیرون اعتباری و قرار دادیست در نفس و قلب انسان حقیقیست. مثال میزنیم، این پیراهنی که در بیرون قرار گذاشتن که اینجوری قشنگه، یعنی مثلا مد شده است که قشنگ شده است برای ما، حالا در روح ما قصه یه چیز دیگه است. در روح ما یک علقه است، در بیرون یه قرار داده، در بیرون قرار میذارم. ولی شما میدین هر کس که از هر مودی خوشش نمیاد، کسی که بتونه یک علقه، یک میل، یک کشش در جانش نسبت به این پیرهن کشف کنه، او وقت علاقه من میشه. پس آرزوها هرچند که در بیرون اعتباریست، اما در جان شما واقعیست. یعنی واقعا وجهی از وجود غیر مادی معنوی شما رو اشغال میکنه. ما گاهی وقت فکر میکنیم مثلا وقتی میگیم همینطوری این آجر رو میپسندیم، این چیزی نیست. نه دیگه، این یک پایگاه علمی، پایگاه عینی، پایگاه واقعی، وجودی، معنوی، غیر مادی در روح ما ایجاد میکنه. راستکی روح ما با یک صورتی از این شیء خارجی اونس داره. برای همین هم وقتی این شیء خارجی بسوزه، اگه ما بهش علاقه داشته باشیم ما میسوزیم. یعنی سوختن خارجی باعث میشه که ما سوختن داخلی خودمون را بشناسیم، حس کنیم، سرمایمون بشه. پس این اگه روشن بشه که آرزوها یک پایگاه حقیقی در روح ما داره، و حالا شما حساب کنید اگه آرزوهای زیاد داشته باشید، یعنی بی نهایت بند واقعی از نفس ما به متعلقات این آرزوها کشیده شده. یعنی راست راسته که روح ما تقسیم شده است، پخش شده است. یعنی حیثیتاً دیگه یه روح پخشیه، حیثیتاً تشعشع وحدت نیست. به قول معروف بی شمار جهات پیدا کرده است، چون که بی شمار آرزو برای کسی که دلش بخواد آرزو کنه با پیش میاد دیگه. اون وقت این باعث میشه که میگه نتونه خودش رو یاد، یعنی از مقصد خودش باز میمونه. اینه که مسلم آرزوها، آرزو نفسش روشه دیگه. آرزو یعنی اون که ما را به خودش میکشونه. آرزوها ما را از مهممون باز میمونه. هیچ فرق نمیکنه چه بگوی آرزو دارم بچه هم دیپلم بگیره، چه بگوی آرزو دارم این مسجد هم ساخته بشه، یا آرزو دارم که من با سواد بشم، یا آرزو دارم این کتاب تموم باشه. تمام اینها ما را از تجزیه و تحلیل های حقیقی باز میدن. شاید در بحث قصر عمل ضد آرزو یادتون باشه، بی آرزویی نیست، اصلا بی آرزویی محال. ضد آرزو قصر آرزو، کوتاه کردن، چیدن. خب اگه این یه روز روشن میشد برای همه ما، آرزوها تجزیه و تحلیل ما رو حتما به هم میزن. شما یه مثال من بزنم، اگه شما آرزو داشته باشید که مثلا این بچه کنکور قبول شد، اگه این اومد جزء آرزوتون، هر کاری که در جهت این آرزوتون باشه دیگه حق باشه. یا وقت میدید عشق قشن حق از دیگه، چون اگه این آرزوتون هم تازه حق باشه، حق حقه یا از جهتی حقه. اگه آرزوتون شد دیگه جا خدا را میگیره، اون وقت تمام تجزیه و تحلیلات متمرکز میشه. اون وقت دیگه تمام جهتگیری ها، بررسی ها، حق و باطل کردن ها همه عوض میشه. حالا ببینیم نتیجه چی میشه. خدا میدونه چه وحشتی در روح انسان به وجود میاد. یه مثالی مخلوط میزنم بین حب جاه و آرزو با هم. اگه شما حب جاهتون رو نشناسید، گاهی وقتا میخوای بگید من مهمم، رودون نمیشه دیگه، نمیتونید بگید. میدونید اگه بگید من مهمم زشته، اینا میشناسید. میاید بگید یک جلسه مهمی داری. خب میخوان بگید چه؟ میخوان بگید من مهمم. درسته که چرا رفتش به این فرق که شما جلسه مهم میده، این که نمیتونه بیاد. خب پس عملا اینجا میخوان اطفای شهوت خوب به جا بکنه. خب یا نه، مثلا اول جلسه است، شما آخر جلسه میگوی که چی؟ میگوی نه تو نمیتونی بیایی، تو باید با نوار گوش بدی. اما اگه میمدی چیز دیگه میخوایی چه کار کنی؟ اگه ناخون بزنی میخوایی بگوی من که میرم مهمتر از تو هم که نه، اگه ناخون بزنی، اگه نه شما مگه چشم دا خدا اینقدر بصیر کرده است که ببینی که تو که میری با اون که نمیره، میگه قلب اون پیش شما اصلا هم چیزی نیست. چه بسیار گفت که چی؟ آخد را به نمازم میدم. صبح زود طرف تلاش کرد که به نماز پیغمبر برسه صلوات الله علیه. بالاخره تا اومد برسه خوابش برده، دیر بیدار شد، دوید به طرف مسجد، دید درست وقتیه که اهل مسجد اومدن بیرون. گفت آخ، یکی از این مسجدیا شنید، گفت بیا اینجا، این آخر مال من ثوابش نمازم بود، من با این همه آرزو نمیدن نماز، تو با این همه آرزو نمیدن، این محرومیت تو خیلی شیرین تر از این لقای من. ما چه میدونیم که و یعنی اصلا این خبرانیست چیک که ما نکردیم. گاهی وقت یه کسی آرزوی یه جلسه را داره، اینقدر نور به جهت همین شوق لقا گیرش میاد که خود لقا این خبرانیست. ولی ما وقتی ناخن میزنیم میبینیم که گاهی وقتا دوست داریم که به نمایانی خودمون رو، اون وقت به ابزار مقدس دست میزنیم. اون وقت حالا فرض بگیریم که حالا میخوایم به چه نتیجه برسیم، به نتیجه برسیم دیگه. حالا فرض بگیریم این مصر شد بیاد، خب میگه چون شما بهش گفتی که اگه بیایی بهتر از این است که با نوار گوش بدیم، خب این چند تا مشکل برای خودش پیش میاد، بعد اون وقت چند تا مشکل برای جلسه پیش میاد، یعنی کلی محرومیت به تبعش به وجود میاد. اگه آرزو شما نبود که بیشتر گیره بیا، چون که آرزو بود نه حق، همین باعث شد که محروم بشه. یه همچی تجربه و تحلیل های باید بده کنید بعد نیست. خب دیگه اینا خدا باید کمک کنه که جدلی با خودمون برخورد نکنیم. اون ما قصدمون خیر بود، خب چشممونم باید خیر ببین. ما با خودمون دیگه نباید به جنگی دیگه، این حد اقل نه. میخوام عرض کنم که انصافا اگه آرزوها بلند شد، حق و باطل قاطی میشه. اصلا اینجور بگو، اگه غیر خدا آرزو شد، حق و باطل قاطی میشه. ما اگه آرزومون موفقیت این آقا بود، نه موفقیت حق، غیر معصوم هیچ که حق مطلق نیست، همه به جهت اسمت حق. اگه آرزومون موفقیت معلممون شد، اون وقت دیگه باطل شده. چرا؟ چون آرزومون شده. اون وقت دیگه میفتیم تو محلکه، میبینیم گای جا باید توجیه کنیم، یه خودی به سطح نمیفتیم، هی لغزش ها را نمیبینیم، در واقع تجزیه و تحلیل بود همش به هم. بله، تجزیه و تحلیل حق نمیخواستیم، آرزومون شده است که این متعلق ما، این که ما بهش تعلق داریم و اون به ما تعلق داره، این موفق میشه دیگه. به راحتی عوامل شکست این را بد میبینیم و عوامل پیروزی اینا خوب میبینیم، حتی اگه شیطان پیروزش کنه اینا دیگه پیش میاد. یعنی مسئله خیلی ضعیف است و هممون والله العلی العظیم هممون باید خدا این چشممون رو بیدار کنه با لطف و کرم خودش که این آرزوها حجاب بدیست دیگه. صد حجاب از دل به سوی دیده شد، چشما میگیره دیگه. فرمایش الهی خوب از همه عجیب تر است. همون صفحه 210 فرمود انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا فهی الالازغان فهم مغمهون و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فرشیناهم فهم لا یبصرون. این زغن اینجا رو میگن زیر چونه، میگن اینقدر زنجیر به زیر گردن اینا میبندن که اینا نمیتونن تکون بدن سرشون را. یه اینجوری شروع میکنی که فقط خیره بشن یه جا. میگه روز قیامت اینا رو ما اینجور، اینا کیان؟ قیامت صورت دنیای است. اینان که اسیر زنجیرها، پس اونجا هم زنجیرشون میدازیم. و وقت کسی که اسیر زنجیرهاست نمیبینه جلو پاشا، همچی که تا زغنش پر زنجیره پس جلو پاشا میبینه، پس این راه نمیتونه دیگه بره. میخواد بگه که شاید آرزوها، این که میگم شاید به جهت اینکه این آیه رو میخواییم معنی کنیم، اصل مسئله در جا خودش درسته که آرزوها جلوی راه رفتن آدم ها میگیره. مسلم انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، در قلقهاشون گردنهاشون زنجیر میندازیم، قل میندازیم، حلقه میندازیم که همون زنجیر باشه. فهیه الال ازغان، تا زغنشون، تا زیرشونشون، فهم مقنه ها قوم، یعنی همون خیره شده. انگار همینطوره دید شما واقعا یه کسی که به یه آرزو بسیار میتند نگاه کنه که این همین نیست، همین حالا تو دنیا به یه آدم بگو تمام آرزوش نیست که فلان آدم های معمولی فلان لباس رو بخره، برای هر چه حرف بزنی اصلا به شما خیر است یا به همون، فقط به اونجا خیر است، هیچ چی دیگره نمیده. هر ندایی از هر طرف بیاد اصلا این نمیبینه، نه جلو پاشا میبینه نه اطرافش، فقط یه جا خیر است. میگه اینا نشونش میدون روزه قیامت اینست دیگه. و جعلنا من بین ایدیهم سدا، چرا؟ بعد میگه ما این کارا میکنیم دیگه، یعنی این قاعده ماست به خاطر این نوع بزرگی. و من خلفهم سدا فاغشینا، اینا پوشیدن کامل هیچی، یعنی اون متعلق آرزوش هم نمیبینه، این که میگه من عاشق این ماشینم یا این خونم، اینم نمیبینه، چون آخه این چیزی نیست که کسی عاشقش بشه. یعنی این واقعا همون فهم لال و سرونه، این هیچ چی نمیبینه. بله این دعا رو که انشاءالله ازش استفاده میکنید از رسول الله صلوات الله علیه همین ندا رو میدهد. اللهم انی اعوذ بک من دنیا تمنع خیر الاخره، خدا یا به تو پناه میبرم از دنیایی که مانع آخرت میشه، یعنی قیامتم رو از دست بده، مرگم رو به این نزدیک نکن. و اعوذ بک من حیات تمنع خیر الممات، پناه میبرم به تو از حیاتی که مانع خیرها و نتیجه های مرگ. و اعوذ بک من عمل یمنع خیر العمل، پناه میبرم به تو از آرزویی که مانع میشه من از عمل خوب. یعنی حضرت میخواد به ما بفرماد که آرزوها ما را از عمل صحیح اسقاط میکن، ثابت حتما هیچ برو برگرد نداره. ما به اندازه‌ای که آرزو داشته باشیم، یعنی دوباره عرض میکنم مقابل آرزو قصر عمل است نه بی آرزو. آرزو نداشتن یعنی دنیا از چشممون افتادن، اینا میگن آرزو نداشتن، نه یعنی دنیا نداشتن. دنیا نداشتن که سیره یا اولیا نیست، دنیا رو از چشمشون افتادن صحیح بودن براشون. وقت اینا خودتون بارها تجربه کردید که همین که براتون دنیا آرزو شد دیگه عمل با صفا انجام نمیدید. من تجربه کردم یهو تصمیم دارم که از اول نمازم تصمیم دارم نمازم رو طولانی کنم، یهو وسط نمازم یادم میاد یه قصه دنیا، یهو میدم نمازم تموم شد. از که تموم شد رفتم دنبال کارم، نه اصلا که این فقط کارش بود نماز ما رو خراب کنه که میشد بعد انجام بدیم، فقط به درد این خود که نماز ما رو خراب کنه. این که میگن باید حیثیت آرزو مداری در شخصیت ما از بین بره، این باید انشاءالله هرچه کار میبره. ولی خب من امیدوارم، میگه خیر خوبی داره مولوی، جمله زین سویی ای آدم، تو این سویی هستی، یعنی با دنیا برات مطلب است، جمله زین سویی از آن سو گپ مزن، چون نداری مرد هرزه جان نکن. خیلی پر حرفه، میگه تو اگر در سیر و سلوک جهت قیامتی نباشه ریاضت ها اذیت میکنه، نتیجه هم برات نداره. دیدی؟ خب یه دلی فکر میکنن میشه دوتاش رو جمع کرد. نه، اگه کسی قیامتی شد دیگه براش داشتن و نداشتن دنیا فرق نمیکنه. بقیه ممکنه بگن خوشا به حالش دوتاشا داره، نه اینطور نیست، این دوتاشا نداره، این یکیشا داره، از چشم بقیه این دوتا داره. ممکنه یکی بگه این هم عاقبت خوبی داره چون مؤمنه، هم دنیا. اگه مؤمنه دنیا را این نداره، دنیا پرویه اینه، از چشم بقیه ما میگون خوشا به حالش هم دنیا را داشت هم آخرت را. مثلا امام هیچ قصه اقتصادی نخورد، در ذهن مرد الهی هم بود، اونطوری که نبود، امام اصلا براش دنیا معنی نداشت. اون که خدا حالا چطوری بندش رو داری کنه، حالا میرسیم روایت زیبایی هست که پیامبر خدا میفرماد ما دیگه بعض بنده هامونا دنیا رو بهشون میدیم، بعضی ها رو نمیدیم، اون برنامه زی ماست. اما اینجور نیست که شما فکر کنیم میتونیم دوتاشا جمع کنیم، نه، شما فقط خدا رو میتونی داشته باشی. چشمتون به دنیا بیفته حتما خدا رو نداری، اما اگه خدا مصلحتی دونست برای امور خلق نه برای امور شما دنیایی به شما داد، خب این دنیا رو که به شما نداده است، امور خلق را به شما واگذاشت، امور خلق را به شما واگذاشت. به یکی میگن مهندس شو، به یکی میگن دکتر شو، به یکی میگن تاجر شو، تا امور خلق با تو بچرخه. اما دنیا را به شما دادن یعنی که شما عاشق دنیا باشید، هرگز خدایی نمیخواد. روایت عجیب بود، حیف که اصلش الان پیشم نیست که خدمتتون بکنم، مضمونش هست ولی خیلی زنده است. روایت میفرماد اگر دنیا همش به اندازه سنگینی یک بال پشه قیمت داشت، یک ذره‌اش را خدا به کفار می‌داد. یعنی این که این کفار بعضشون خوبه، کل دنیا از نظر خدا به اندازه سنگینی یه بال پشه ارزش نداره. اگه همش، نه یه خوردشا که کفار دارن، اگه همه دنیا به اندازه سنگینی یه بال پشه ارزش داشت، هیچیشا خدا به کفار نمیداد. حالا ببین هیچی ارزش نداره که یخده شده دارن. یه جا دیگه باز میفرماد که اگر خدا نمیترسید از پیغمبر که مؤمنا کافر بشن، همه دنیا رو میداد به کافر. اگه نمی ترسید که سست ایمان های مؤمن یعنی اهل اسلام کافر بشن، همه دنیا رو می داد به کافر. یعنی این چه بشن؟ گفتنم نداره، برای ما محجوب ها باید اینجوری حرف بزنن. شما خودتون رو حتما امتحان کنید. من اینو یه بار دیگه هم گفتم، امتحان خوبی است والله. ببینید اگه یه چیزی را دیدید، این مثلا یک داره ساختمان میسازه، اگه عبرت دیدی تعجب کردی که چرا اینقدر زحمت میفته.
منظورم ساختمان یه خونه و زندگی معمولی نیست،
نه داره بیش از حد به پیرایه ها میپردازه. اگه اینا دیدی، اگه عبرت گرفتید قلب دون زنده است، اگه حسرت خوردید قلب دون مرده است. این دیگه پیدای پیدا. اگه حسرت دیدید این قلب دیگه زنده نیست، باید زنده شدید. اگه عبرت گرفتید تعجب کردید این همه زحمت برای چی؟ لزین سویی تعبیر قشنگه. زان سو گپ مزن، تو از قیامت وقت نگذار، فایده نداره. تو هنوز دل دنیاست، قیامت لغلقه زبان است، پرسایش روح میارد به جای بیداری روح. چون نداری مرگ، تو با مرگ آشنا نیستی، تو آرزو ضد مرگ دیگه. چون نداری مرگ هرزه جان مکن، یعنی آرزوها خود باعث اسارت ما میشه و نمیذاره ما قیامت رو بشناسیم. و عکسش، مرگ را شناختن باعث میشه که به راحتی آرزوهام رو بذاریم زیر پا. حالا میرسیم فرمان آرزوهای طولانی منافی حیا از حضرت مقصود است. نه آدم حق در صحنه دلش باشه، عالم محضر حق دیگه، حقم در صحنه است، ما هم زیر منظر حقی، حق در صحنه است، به غیر حق دل بسته باشیم. شما خودتون ببینید وقت چه استحقاق ما داریم، ما استحقاق لطف داریم یا استحقاق غضب؟ ما به غیر حق دل بسته باشیم، اون وقت نظرم داشته باشیم که در راه سیر و سلوک موفق باشیم. هیچ موفق اگه امید داشته باشه به چیزی غیر حق، یعنی قلبمون کشیده شده باشد به چیزی غیر حق، اون وقت در منظر حق ما بی حیاترین افراد روزه میشه. خب واقعا قلبشون گواه نمیده حق را، ما قلبمون گواه بده محضر حق بودن را که عالم محضر حقه، اون وقت به جز حق نظر بدن. اینه که میگه که حیای انسانی رو دریدنه. رو هوا بگذار تا بوی خدا در مشام در رسد این کت خدا. اینجا هوا به معنای همون آرزو به غیر هست، همین طور هم هست. فرمایش رسول الله صلوات الله علیه و آله می‌فرماد که حضرت سوال کردن اکلکم یحب ان یدخل الجنه، آیا میخواید که شما بری بهش؟ قالوا نعم یا رسول، حتما دلمون رو بهش رو کسی که مزهش رو بچشه. قال قصروا من العمل واجعلوا آجالکم بین الابصار وستحیو من الله حق الحلی. آرزوها دونه بچی، آرزو چنه شما ببینید آدم یه وقت غذا رو، مثال ساده، باید یه وقت غذا رو میخوری همتون، این که عیب نداره، وقت نگاه بیش از حد بیش میکنی، این دراز کردن روح هست به طرف غذا. اما غذا رو خوردن یعنی کوتاه کردن غذاست برای حیات خود. یه وقت ما میکشیم خودمون رو قضا، یه وقت قضا رو میکشیم زیر سلطه خودمون. خب کش دادن خود خیلی ظلم است به دنیا، آرزو یعنی خودمون رو بکشیم به طرف دنیا. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرماد قصر من العمل، کوتاه کنید آرزوها رو. دومیش خیلی عجیبه، بعدا بیشتر روش کار میکنید. وجعلوا آجالکم بین ابصارکم، چه عجلتون جلو دو ببینید. درمان عمیقی است ولی کار میخواد تا روشن بشه. دیگه چه کار کنید تا اهل بهش بشید؟ این عجلتون جلو دو ببینید. که پیر و جوان که نداره، بستگی به رشد شخصیت داره. هر کس شخصیت روحانیش رشد بیشتری کنه مرگ رو بیشتر حس میکنه. هیچ پیری نیست که حس کنه میمیره و هیچ جوانی نیست که حس کنه که نمیمیره. درجه کشف مرگ به اندازه درک معنویات مرگ، یعنی عرصه معنویات رو حس کردن. میگه مرگ نه یعنی رفتن به قیامت. خب قیامت یعنی همه حالا هست، غیب که همه حالا هست. شما مرگ رو بشناسید، هر کس نظرش بیشتر به غیب شد بیشتر مرگ رو حس میکنه. حضرت میفرماید این مرگ رو جلوتون حس کنید. دیگه چه کار کنید؟ از خدا حیات، اونجور که باید حیا کرد، یعنی در مقابل واجب الوجودی که دائم الفیض کاشف الکروب است، همه رحمت ها از اونست، به کس غیر حق دل نکند. چون این خیلی دریدن پرده حیا است. فرماد که تو بگو اینک دل آوردم به تو، گویدت این دل نیرزد یک تسو. یه شایی هم نمیرزد به قوله، یه پول سیاه هم نمیرزد. این دلی که ادعای نظر به حق داره ولی نظر به غیر حق داره، یعنی در واقع دل بی حیاست. دل بی حیا نمیتونه لطف حق رو جلب کنه. و این که مهندس محترم نمیتونه از موضوع رد بشه، چون موضوع رد شدنی نیست. دوباره ببینید تیتر را فرماد آرزوها هلاکت میان، از اول تا الان همین را میگفت. نشون میده که مسئله خیلی گسترده تر از این هست. منم با این جمله‌ای که زیاد تکرار میکنم، دلم میخواد این مسئله هم برای خودم هم برای شما روشن بشه که نوع تجزیه و تحلیل های ما را خراب. این دیگه همه بدبختیه دیگه. ما هر چی فکر کنیم غلط میکنیم، هر چی جهت بگیریم غلط جهت میگیریم. این دیگه چی برای ما میذاره؟ وقت میگه که هلاکت میاره، حالا از تضییع واجب نمیدونم خراب کرد، ترک واجب بگیرید و انجام محرمات بگیرید و بیان جلو تا نسیان آخر. حضرت یه بار دیگه عرض کردم، بارها میفرمودن که آرزوی بودن قیامت دون از دون میکرد. اینجا ببینیم این روایت رواز میفرماد نجا، حضرت رسول صلوات الله علیه میفرماد نجا اول و حاضه امه بلیقین و زن. اولین کسای این امه با دو تا چیز نجات بگیرد، یکی با یقین، یکی با زن. نمونش امیرالمومنین بود، روحی فرد امیر و مومنین. ببین میگه لا خوش فلقتا مزدد تو لبی، اگه همه پردام بره دقیق من چیزی به نظافه میشه، من پشت پرده، روح همون پشته، اصلا پشت برای من پیشه، غیب برای من شکنده. این یعنی زهدم که قهرمان زهد اگر وقت عجیب صدر اول انقلاب هم همینطور، اول هر شکوفای یک دین محمدی صلوات الله علیه و آله اینجور زهده. و یهلک و آخر و آخر و هازه الامه، دو تا چیز بخل و لعنت. یکی دنیا دوستی، بخل یعنی همه چیز را برای خود خواستن. دیدید آقا امروز بعضی ها جرأت انفاق ندارن، شهامت انفاق ندارن، از ترس فقر در حق بخل. و یکی هم عمل آرزو هم که الا باشد، یعنی حتی برنامه این که پسرش را که حالا کلاس مثلا سوم دبیرستان چطور جشن تولد بچش را بگیره برنامه می‌ریزه. این نهایت حماقت است در یک ظهور برنامه ریزه. ظاهرش هم اسمش برنامه. یا فکر کردن دنیا مال ایناست، مسطحاً بلوکه کردن دنیا را برای اینا، هیچ تکانی هم نمیخوره. بگن خب بچه هم این سال میره دانشگاه، این سال فارغ التحصیل میشه، این سال میذارمش سر کار، این سال ازدواج میکنه، این سال بچه دار میشه، این سال بچهش متولد میشه، جشن تولدش فلانجا میگیریم، این کادو را برش میخوره. این مظهر حماقت. حالا ما کاری نداریم. این آدم که نمیتونه زندگی انسانی، حضرت میفرماد که آدم ها اول این امه با یقین و زور نجات پیدا کردن و آخر این امه با بخل و آرزوهای بلند بدبخ شد. خب هم مسئله برای ما روشن بشه، هم عظمت روح پیامبر. ببینید انسان شناسی به این واقعی مثلا میشه یا تمام جامعه شناسا بشینن میفهمن این مقام را، اصلا میتونن ارتباط بین این گرایش های انسانی رو با اون جنبه های رونی کشف کنن. این معجزه بودن اسلام همین که یه پیامبر اینجوری داره که اینجوری فکر میکنه. بعد میفرماد که مقابل مسئله قصر عمل و آرزوه، یعنی در واقع توبه از اون بیماری هست. اون بیماری بود نه، توبهش مشخصه. میگه باید خودتون از آرزو پاک کنید. یه نجاستی دارید، لباست داری به نام آرزو. مقابلش قصر عمله، همطور که گفتم عرض کردم غذا رو بکشید برای خودت، پیش خودتون نبرید تو غذا، بچینید آرزو. این دنیا مرده است دیگه، باید مرده جلو شما مرده باشه. گفت از آن سرد آمدیم کاخ دلاویز، که چون جا گرم کردی میگدن خیز. من نمیدونم جاوم گرم میشه و بعد میگن خیز، یا اصلا نشسته خیزیدن است و برخواستن است. وهمن نشستن است، هیچ وقت نشستن است. اونا که خوششونه خوش وهمی شده. می‌فرماد که عقلن که مسئله حل نه، عقلن جهان جهان ایرانی است، به قول قدیمی و کون و فساد است، به قول متأخری حرکت و عین الحرکت است، به قول متجددی دیگه حرکت اتم ها و نمیدونم اینا، همه نشون میده جهان بقای شخصیتی نداره. چه مشخص انصاف این نیست که عاقل اونه که در کشتی که نشسته موقعیت و هویت کشتی رو بشناسه. این کشتی که ما روشیم، این شخصیت فناست، عدم استحکام است. ما نمیبینیم که حادثه ها رو درست تفسیر نمیکنیم. ما میگیم چرا فلان چیز گندی، چرا از دستمون رفت، چرا شکست، چرا قهر کرد، چرا مریض شد. نه این چراها هیچ وقت ما میگم چرا آب تره، برای که میدونیم باید تر باشه. خب این چراها باید جهل ماست به دنیا. دنیا همینه. شما چرا مثلا وقتی استکانتون بشکنه دونه خدای نکنه خیلی غصه میکنه، ما لیده که میکنیم اینا یه بقایی در پیشانش خواهیدن. حالا برفضی وقت سهلنگاری از اون بحثش جداست، اما یه وقت از خب بشکنه دیگه، یعنی بقایی بر پیشانی حیات مادی نخوابیده بود که رفتنش پیرانی بیاد، این اینه که آدم پیر بشه، این اینه که پی ساختمان ببره. این هیچ فرق با این نمی کنه که بالاخره ما نباید با هم کنار هم جسمن و با ارتباط های دنیایی باشیم. اینقدر تلاش نکنیم همه برای هم میگرده، همه عنوانی و همه دنیایی. من شما رو نگردارم که شما من نگردارم، یکی صفات منافق همینه دیگه، که من شما رو احترام بذارم که شما من احترام بذارم، من تعارف برای شما بکنم که شما من تعارف کنم. این اینا مالی نیست که ما فکر و آخرش هم نتیجه که نمیگیریم. تمام منافقا همیشه با هم بده، همه دوزا به هم باج میدن که از هم ندوزن، آخرش هم از هم میدوزن. این معلوم بساط دنیا اینه. نه این عین آبه، آب را نباید بگون چرا تره، نباید هم بگون دنیا چرا اینجوریه. اصلا دنیا یعنی همین. تعجبه که این دنیا که این دیویس رو ما دل بهش بستی، این دیوانه ایست که فکر کنیم خب حالا 80 سال که گذشت بمیریم طوره نیست، چه فرق میکنه؟ یه دقت کنیم 80 سال گذشت، خب یعنی 80 سال موندیم، پس بیشتر باید بمونیم چون 80 سال حق موندن پیدا کردیم. روانن میل موندن بیشتر میشه، الا اینکه از اول ما بشناسیم موندن نیست. یعنی 80 سال موندن و 60 سال موندن و 40 سال موندن هیچ فرقی نمی کنه. موندن رو برش یه زاویه بلند ما نکنیم، الا همون که امتحان است. اون وقت حضرت ابراهیم صلوات الله علیه و آله اونجا که فرمود اینی لا احب العافلین، یک پیام بلند انسانی داد دیگه، گفت من هر چیز مردنی را دوست دارم، هر چیز مردنی را دوست دارم. دلا تا که در این کاخ مجازی، تونی مانند طفلان خاک بازی، توی آن دست پرورد مرغ گستاخ، که بودد آشیان بیرون از این کاخ، چه شد زان آشیان بیگانه گشتی، چو دونان مرغ این ویرانه گشتی، خلیل آسا دم از ملک یقین، زن نوای لا احب الافلین زن. خب حضرت همین کار کردی، گفت من مردنی ها رو دوست دارم. قرآن میگه که غیر بینش ابراهیمی صلوات الله علیه دیوانگیست. آیه رو نگاه کنید، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، هر کس از مشی ابراهیمی فاصله بگیرد، فاصله نگرفتم الا دیوانگان. خب اون طرف قضیه حل باشه. عاقلانه مگه این نیست که این دنیا ذاتن عدمیست؟ چه عقل که اینا میگه؟ خب ابراهیم صلوات الله علیه هم که همین رو گفت. پس حرکت فکری ابراهیمی عاقلانه است، و هر کس دنیا رو جدی گرفت دیوانه ایست عاقل نما. حالا اگه تمام مردم هم باشه خب همه دیوانه. یعنی زیادی دیوانگان که حکم عقل نمیاره، زیادی صفر را که نمیاره. که یه وقت اسم بگوید با دیوانه ها چطوری مدارا کنیم؟ عاقلانه مدارا کنیم. یه وقت میگیم که حالا اگه خیلی ها دیوانه شدن، دیوانگی ما در بین دیوانگان پیدا نشد، وقت ما دیوانه نیستیم. این که نشد خدا آقای مولوی میگه آن که گه ناقص گهی کامل بود، نیست معبود خلیل، آفل بود. وان که آفل باشد و گه آن و این، نیست دلبر، لا احب الافلی. دلبری که دل رو نورانی کند باید دائم به دل بدرخشه. معبود جان ما، معشوق جان ما، اصلا طاقت دوریش هم نمیشه داشت، چه برسه نباشد اصلا. ما قصه میخوریم چرا اون که همیشه هست به ما نظر نداره. و حالا دنیا مشروق ما بشه. آقا هر روز یه رقصی میکنه، ببین دارم آقا به چه روز میبینم. این اضطرابهای افراد به جهت اینه که مشروقشون آفل انتخاب کرده، وقت بالاخره عقلشون میگه که این آفله، اون وقت اضطراب میگیره بعدم جزیم نمیبینن، وقت دوباره به همین دل میبندن، وقت میبینندم که آفله مسترد میشن. دیدید پریشانی روح، اضطراب دل، ولی اینه که معشوق را آدم میخواد دائم باش خوش باشه و اونم دائم به جان این بدرخشه. تو وقت این دنیا نمیتونه این کار را بکنه. به رهبر سخن رسول الله مسئله حل کنه، میفرماد که ان الله یؤتی الدنیا من یحب و یبغض. خدا دنیا رو میده به کسی که دوستش داره، خدا و دوستش داره، دون و مال همه هست. و ازا احب عبدن اعطاه الایمان. اگه یه بنده ای را دوست داشت ایمانش بود، ملاک حب به خدا ایمان. الا ان للدین ابناء وللدنیا ابناء فکونوا من ابناء الدین ولا تکونوا من ابناء الدنیا. های بدانید و بدانید که برای دنیا فرزندانی هست و برای آخرت هم فرزند، برای دین هم فرزندانی. بکوشید که فرزندان دین باشید و فرزندان دنیا نباشید. الا ان الدنیا قد ارتحلت مبلیتا، الا ان الاخرت قد اتت مقبلتا. میگه خیلی عجیب است، آی آدم ها بدانید که دنیا داره میره، دنیا داره میره با برگشت. تولا اینجا یعنی برگشت، روشا برگردونده داره میره، شما دنبالش میدون. و آی بدانی که آخرت دارد میاد از جلو، مقبلتن یعنی آخرت داره میاد، اون داره میره دنبال اون که داره میره، میدون خسته میشی، اون که داره میاد رو ازش استقبال کن. و انکن فی یوم عمل لیس فیه حساب. شما امروز در روز هستید که روز عمله و حساب توش نیست. الا و انکم یوشک ان تکونوا فی یوم حساب لیس فیه عمل. و شما بدون شک همین نزدیکی ها در روزی قرار میگیرید که روز حساب است و دیگه هم کاری نمیشه که. اینم پیداست حس انسان اگه یه مقداری بیدار بشه حس میکنه. فرماد که از ما نخواستن یک چیز غیر واقعی رو به خودمون تحمیل کنیم، از ما خواستن اون که دائم میبینیم و میدونیم رو ازش غافل نشیم. این که این دنیا اصلا جای بقا نیست. شما ببینید خیلی زیاد این رو هر روز میبینیم، میگم ما نیستیم اساساً. باید ما قصه منو با دنیا طوری حل کنیم که قصه یک آب روانه است. حالا میرسیم بهش آلوانه خیال شد. یعنی این جهالت است که برای دنیا و نقشه طولانی بکشیم. حتماً هم نمیرسیم ها. یعنی نه این که ما نمیرسیم، قصه دنیا اینه. مثلا گاهی وقتا شده است میگیم که اگه به این خونه برسیم آروم شیم. و وقت فکر میکنیم حالا که به این خونه رسیم آروم میده، تمام اون مشکلات هست. فقط یه وقت هست میگیم اگه به این مقصد برسیم آروم میشیم. نه، به اون مقصد میرسیم اما آروم نمیشیم. چرا؟ چون لازمه یه آرامش اینه که مقصد آفل نباشه. تو مقصدت آفله، تو چیزی رو دل بهش می‌بندی که خودش پریشانه، حرکت داره، شما رو پریشان میکنه. سیستم موضع گیری رو باید عوض کرد، که اشتباس که ما در یک کشتی باشیم و کشتی را گذرانیم، در یه رودخانه باشیم و رودخانه را گذرانیم. میگه که اون چه شبهی در اون نیست مرگ، و اون چه هم که شکی نیست اینه که حیات دنیا تمام شدنیست و بقا هم ندارد. و احتمال اینم که همه حالا بمیریم صفر نیست، کم هم نیست. اینا که اینا جنبندی های عقل است. من خودم این نوع برخورد رو کافی نمیدونم برای حل مسئله، ولی طرحش بکنیم تا به نتیجه برسیم. پس اینا عقل، عقلتون میتونید اینا رو حالی کنید که خب هم میریم، هم مرگ حقه، همین دنیا موندن نیست، هم ممکنه هم حالا بمیریم، ولی خود اینا میبینیم اون سر باز میزنه از گوش دادن، یعنی نمیزنه اینا به تو به دل برسون. بیان ببینیم چه کار کنیم که مسئله به دل برسه. این روایت رو نگاه کنیم، حالا بقیهش میمونه در روایت. حضرت رسول صلوات الله علیه میفرماید ازا اصبحده فلا تو حدث نفسک بالمساح، اگه صبح کردی خودتو آماده برای شب نکن. و ازا امسیت فلا تو حدث نفسک بالصباح، اگه شب خودتو آماده برای صبح نکن. و حالا ممکن است بگوید خب این بد آموزی بیاره، بد فهمی بیاره، زبان پیغمبر رو باید با شعور پیغمبری فهمید دیگه. بنا نیست که مستشرقین بیان فرمایش پیغمبر رو بفهمند و بعد بگن این صوفیگری صبح از گسترش و نمیدونم رشد اقتصادی ما رو میندازه. نه، اون یه کار است که ممر حیات مردم باشه، مردم بتونن زندگی معمولی باشه بتونن، ولی جهتگیری انسان را که نباید به دنیا و دنیا دارا دار. میخوام تفسیرش رو ببینیم. خود پیامبر گفته چطوری یا رسول الله اگه صبح کردم خودم آماده شب نکنم، اگه شب خودم آماده صبح نکنم. و خود من دنیا که به آخرته عطفه بگی، میگه و بیا از دنیا برای آخرتت بگیر. تو اون چه دائما جلو چشمت باید باشه آخرت همین حالا، همین حال شما در آخرت. نظرت رو برگردید از دنیا، نفس که جا نداره، که نفس مجرد، مجرد در کل هستی موجود، حسن به بچه بدنی این مجرد نظر داره. محمد صلوات الله علیه به بچه قیامتی این وجود نظر داره، میگه الان قیامتی قائم. پس این که وعده سر خرمن نیست، کشف یک موتن نورانی همین حالا یه نفسه. میگه و خود من دنیا کل آخرتک، آقا دنیا رو بگی برای آخرته، حفظش کن، نه اینکه صبح رو صرف شب کن. مگه ما این کار رو نمی کنیم اگه مواظب نباشیم؟ صبح نقشه می کشیم برای شب. پیغمبر میگه نه، صبح آماده نشو برای شب، صبح آماده شو برای قیامتی شدن. خب شبم آماده شو برای قیامتی شدن. خذ لدنیا من دنیا کل آخرتک و من حیات کل ماتک. خب حیات رو نچر، حیاتت رو ببر، برنده شو، بردار برو برای قیامت لماته. و منسه و منسهت کل سقمک، یعنی مریضی. بگید که خب صحتت رو توش اینقدر پرواز نکن، یه مقداری برای سختی هات بگذار. و اینکه لا تدری مسموک قدر، تو چی میدونی که فرد اسمت چیه؟ احتمال زیاد عنایت به قیامت باید باشه دیگه، که تو فردا معلومه چه نقش و شخصیت داری. تا اینجا مقدمه خوبی بود، هنوز مطلب احتیاج به یک مقدمه بیشتری داره. اون چه که عرض کردم باید این حل بشه که چه کار کنیم که حس قیامتی مون تقویت بشه. حس قیامتی اصل مسئله این طرفش روشن است که آرزوها چشم دلا بیمانه. پس یکیش همین است که به لطف خدا خدا کمک کنه ما آرزوها که می کشد ما به طرف دنیا و از خودمون باز می کنه شناخته بشه. خدا به حق امام زمان این چشم رو بر ما عنایت بفرمایید. صلی الله علیه و آله و سلم.